رسمی رادیو ایست. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ومیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. احسان رستگار هستم در خدمت شما. ما رو از رادیو گفتگو می شنوید با موج 103.5 مگاهرتز FM سلام احسان، میدونی موضوع امشبمون چیه؟
سلام، بله، طبق اونچه که بنده مطلعم موضوع امشب ما از رفتار انتخاباتی تا مشارکت مردمی هست.
احسان یه توضیح میدی راجع به برنامه امشب؟
ببینید، همونطور که همه میدونن شنوندگان عزیز مستحضرن و مهمانان گرامی برنامه، این ایام تمام جامعه ما تحت تأثیر مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری هست و ما امشب میخوایم بپردازیم به تأثیراتی که رسانه میگذاره در انتقال پیام انتخاباتی و تأثیری که میتونه بذاره در افزایش مشارکت در انتخابات.
الان میخوام مهمونای برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. مهمانان حضوری برنامه جناب آقای علی یوسف‌پور، نماینده دوره‌های دوم، سوم، چهارم مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه سیاست روز، همچنین رئیس سابق هیئت مدیره شستا. مهمون دیگرمون جناب آقای محمد رضا رضایی، مدیر کل پژوهش و سنجش مرکز تحقیقات و سنجش و افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. سه مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای دکتر مراد عنادی، مدیر مسئول سابق روزنامه جامعه جم و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. مهمان دیگر تلفنیمون جناب آقای دکتر محمد علی هرمزی زاده، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما و سرپرست سابق اداره کل سنجش مرکز تحقیقات. همچنین مهمان سوم تلفنی ما جناب آقای دکتر مهران اسدی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت جناب آقای علی یوسف‌پور و جناب آقای محمد رضا رضایی و ایزن مهمانان تلفنی این برنامه، جناب آقای مراد عنادی و جناب آقای محمد علی هرمزی زاده و جناب آقای مهران صمدی.
جناب آقای رضایی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند فرهنگ و رای، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای رسکار، جناب آقای یوسف‌پور بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوب و آرامی داشته باشند و انشالله که انتخابات هم انتخابات خوب و پرشوری باشه و ما انشالله از این در واقع امتحان هم سربلند بیرون بیاییم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای علی یوسف‌پور، شما هم خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمتتون. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناس نعمت بندم زم. شب بخیر و آرزوی سلامت برای شما مجریان محترم و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله امیدواریم که ملت ایران توفیق بده انشالله تو انتخابات پرشوری یکی رئیس جمهور کارآمد و خوب و انشالله انتخاب.
خب اگر اجازه میفرمایید بنده سال اول رو مطرح بکنم. اون چه که متناسب با عنوان امشب برنامه ما، یعنی از رفتار انتخاباتی تا مشارکت مردمی، به ذهن متبادر میکنه این هست که در مورد واسطه‌ای که وجود داره، یعنی رفتار انتخاباتی، به نحوی و به واسطه هایی مرتبط میشه و منتقل میشه به مقصد، یعنی به جامعه مخاطبین یا مردم ما. در این رابطه بفرمایید که کارکردهای مختلف رسانه در انتقال این پیام ها چه هست و بعد هم میخواییم بپردازیم به بحث تولید و توزیع پیام و انواع کیفیتش.
بله، بنده شروع کنم.
بله بفرمایید.
از خانم خدمت بحث رفتار انتخاباتی خب یک مبحث خیلی مهم در مطالعات اجتماعی و سیاسی هست. تو کشور ما هم تقریبا مقفول بوده، یعنی ما علارغم این که برحال در 42 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هر سال به طور متوسط یک انتخابات داشتیم و مردم ما در انتخابات همیشه حضور پرشوری داشتن، ما الگوی مردم سالاری دینی رو به جهان معرفی کردیم، ولی مطالعات دقیق روشمند در حوزه رفتار انتخاباتی تقریبا اتفاق نیفتاد. یعنی ما الان اگر بخوایم بگیم که الگوی رفتار انتخاباتی مردم ایران چگونه است، تقریبا دستمون خالیه. چون این مبنا رو ما الان به صورت خوب روشمند از خونم نداریم، شاید به هر حال بررسی موضوعات مرتبط هم به همون اندازه به هر حال مشکل باشه. از خانم خدمت شما که حالا با توجه به اون چه که بنده در اون زمینه تخصص دارم، بحث افکارسنجی و پیمایش های اجتماعی و حدودا سابقه 20 ساله که در مرکز تحقیقات صدا و سیما در این حوزه دارم و تقریبا از اولین دوره های نظرسنجی های انتخاباتی از سال 75 درگیر این حوزه بودم، ما حداقل شاید بتونیم در مثلا کشور ما سه تا الگوی رفتار انتخاباتی را سراغ بگیریم، یعنی بتوانیم در واقع بر مبنای اون چه که داده های بر حال پیمایشی به ما نشون میدن، ما بتونیم سه الگوی انتخاباتی رو از هم تفکیک بدیم، بعدن بگیم که خب در این سه الگوی انتخاباتی چه متغیرهایی یا چه عواملی مؤثر هستند که حتما در واقع رسانه ها جایگاه ویژه‌ای دارند. یک الگوی خیلی در واقع مهم در رفتار انتخاباتی ما ایرانی ها الگوی در واقع حالا رأی‌دهی یا الگوی مثلا مشارکت تکلیف مدار هستش که بخشی از مردم ایران بر اساس سبقه مذهبی، علائق از کنم که دینی و به هر حال ویژگی های انقلابیگری و تعلقشون به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت در انتخابات و رأی دادن رو وظیفه و تکلیف خودشون بله. میدونن، تکلیف دینی، تکلیف شرعی، تکلیف انقلابی خودشون میدونن و بر این اساس این گروه در واقع همواره یک پای ثابت مشارکت در انتخابات بودن. الگوی دوم رفتار انتخاباتی که ما میتونیم در کشور ما سراغ بگیریم مشارکتی مبتنی بر برخال مطالبه حقوق شهروندی است، یعنی یه جورایی دنبال احقاق حقوق شهروندی هستش که بخشی از برخال جامعه متوسط ایرانی که تحصیل کردگان و از کنم که دانشگاهیان و کسانی که به هر حال در حوزه برحال توسعه سیاسی برای خودشون علایقی تعریف کردن، جایگاهی تعریف کردن، معمولا وقتی میخوان مشارکت در انتخابات داشته باشن الگوی بارز رایدهیشون احقاق حق حقوق شهروندیش هستش. یه الگوی سوم هم ما میتونیم سراغ بگیریم که این الگوی سوم از خونم خدمت شما که یک رفتار هیجانی رایدهی است. یعنی چی؟ یعنی بخشی از جامعه به دلایل گوناگون تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداره، یا اصلا علاقمندی نداره، یا منتقده، یا مخالف هستش، یا مسئلهش نیست. به هر دلیلی افرادی هستن که در انتخابات تمایل به مشارکت ندارند. اما در یک شرایط ویژه که به هر حال فضای انتخابات فضای رقابتی شدیدی میشه و یک دو قطبی در جامعه شکل میگیره، این قشر وارد انتخابات میشن و یک رفتار در واقع هیجانی رو از خودشون نشون میدن. دو الگوی اول بر مبنای در واقع یک تصمیم گیری منطقی و عقلانی در انتخابات شرکت میکنن، بر اساس تکلیفشون میان شرکت میکنن که آرمانها و دستاوردهای انقلاب رو حفظ بکنن، انتخاب درستی داشته باشن، انتخاب اسلحه داشته باشن، و گروه دوم میخوان در واقع از آزادی ها و حقوق شهروندی خودشون برنشن. ولی گروه سومی گروه هیجانی هستن که میان و معمولا در واقع برخی از جناح‌ها با موج سواری میتونن از این هیجانات استفاده کنن و شرایط رو تغییر بدن.
میونه کلامتون من دو تا سوال به ذهنم رسید، گفتم الان مطرح بکنم بلد. حضرت عالی ادامه فرمایشاتتون فرموشتون نشه. اول اینه که آیا هیجان‌ها فقط با ایجاد دو قطبی‌ها آیا ایجاد میشن؟ دوم اینه که آیا دو قطبی یا دو قطبی‌ها الزاماً منفی‌اند یا اینکه میتونه دو قطبی مثبت هم وجود داشته باشه به واسطه ایجاد شور انتخاباتی؟
درسته. ببینید، رقابت ماهیتش بر هیجان هستش، یعنی اساساً در واقع ما نمیتوانیم رقابتی رو متصور بشیم که جزئی از هیجان در اون نباشه. انتخابات هم به هر حال یک آوردگاهی است که در اون دو فرد یا چند فرد، دو جناح یا چند جناح با هم رقابت میکنن و اساساً بدون هیجان این فضا فضای سرد و بیروحی خواهد بود. پس ما میتوانیم بگیم که هیجان همیشه وجود داره، منتها اون چه که عرض میکنم وجه غالب این قضیه استش، وجه غالب الگوهای یا در واقع دو الگوی اولی که خدمتون عرض کردم عقلانیت و منطق هست و وجه غالب دو و سومی در واقع هیجان هست. اما اینکه چرا عرض کردم که این الگوی سوم در دو قطبی ها شکل میگیره، چون در فضای دو قطبی هستش که هیجان به اوج میرسه و وقتی این برحال چون من در واقع ریشه های روانشناختی دارم و روانشناسی خوندم، وقتی هیجان بالا میره سطح برانگیختگی هم به همون اندازه بالا میره و میدونیم که هنگامی که سطح برانگیختگی در ذهن فرد افزایش پیدا میکنه به همون اندازه رفتارهای برنامه ریزی شده کاهش پیدا میکنه. اما اینکه دو قطبی مثبت و منفی داریم، من نمیتونم قضاوتی در موردش داشته باشم که دو قطبی میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، ولی دو قطبی به این معنی که یک فضای کاملا هیجانی بر جامعه ایجاد بکنه همواره باعث میشه که زمینه برای رفتارهای افراطی در اون فراهم بشه، زمینه برای عرض کنم که تخاصم، زمینه برای دیگری سازی اتفاق بیفته و در این دو قطبی شرایطی پیش بیاد که از خودم خدمت شما که رفتارها به شکلی در واقع هدایت میشه که باز عرض کردم وجه غالب در اون هیجان هست و تو هیجان هم همیشه عرض کردم رفتار برنامه ریزی نشده درش خیلی در واقع محتمل هست و به همین دلیل دو قطبی در واقع به اون معنی که من عرض میکنم، یعنی مد نظرم هست، دو قطبی که در اون یک فضای هیجانی خیلی مثال واضح هست بکنم استقلال پرسپولیسی در این شکل بگیره، به نظر من حتما وجهش منفی هستش.
بسیار ممنون جناب آقای رضایی. من یه سوالی از شما داشتم ولی آقای یوسف پورم دخیل کنیم و مشارکت بدیم در بس. جناب آقای یوسف پور، جناب آقای رضایی از سمت در واقع مردم به موضوع نگاه کرد که در واقع چند مدل رفتاری وجود داره، اما ما میدونیم که در انتخابات به غیر از مشارکت رقابت هم وجود داره، یعنی انتخابات دو تا بال داره، رقابت برمیگرده به نامزدهای انتخاباتی و مشارکت برمیگرده به مردم و رسانه ها در هر دوی اینها در واقع نقش دارن و البته رسانه یکی از متغیرهای جهت دهنده به مشارکت و رقابت هستن. میخوایم از حیطه نظر شما به این موضوع نگاه کنیم که ما برای اینکه یک مشارکت و رقابت خوب در انتخابات 13 داشته باشیم، رسانه ها به یک عنوان یکی از متغیرها چگونه میتونن عمل کنن که ما فضای بهتری رو در جامعه ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین من زمینی که استفاده کردیم از صحبت آقای رضایی، واقعا ببینید کارآمدی حکومت نقش اساسی داره تو مشارکت. اون قشر مذهبی که میخواد تکلیف را بده اگه حکومت کارآمد باشه دستش پره برای اینکه بتونه قشر دوم و سوم رو بیاره تو میدون. اون قشری که دنبال مطالبات حقوقیشه، خب اگه حکومت کارآمد باشه قطعا شرکت میکنه. بعد اون دو قشر اگه شرکت کنن فضا رو برای احساسات خیلی ضعیف میکنن تو قضیه. اینی که ببینید ما یه بحث اصلیمون اینه که به نظر من ما دو نوع ناکارآمدی داریم یا ضعف کارآمد داریم. یکی بحث کارآمدی ساختارای ماست، یه بحث کارآمدی افراد ماست. ببینید شما تو تمام دنیا، من 22 سال تو مجلس بودم، 12 سال نماینده بودم، 10 سال معاون پارلمانی بودم. ببین یکی از اساسی ترین ناکارآمدی ما برمیگرده به مجلس شورای اسلامی. ببین تو تمام دنیا که مجلس دارن دو تا مجلس دارن، یعنی دقت بفرمایید این مجلسی که ما داریم هر دوره بیش از 2/3 افراد عوض میشن. چرا؟ مجلس نمایندگان کارش اینه که به مطالبات خرد مردم رسیدگی کنه. اون کشاورز قناتش خوش شده میاد میگه آقا قنات من چی شد؟
شورای اسلامی ما نمیتونه نقشی بازی کنه.
ببین شورای اسلامی باز یه رده پایین‌تره. حالا توی دنیا که مجلس دارن، شما مثلا آمریکا، انگلیس، هندوستان، پاکستان، همه تقریبا، حتی بولیوی که اخیراً کودتا شده، مجلس و سنا دارن. میان یک مجلس سنا یا یک مجلس اولیا تعریف میکنن که این مجلس اولیا یه نخبگان رده بالای با تجربه اون نظامه. طرف دیگه وزارتش انجام داده، مجلس چند دوره بوده یا نمیدونم امیر ارتش بوده یا سپاه بوده. دیگه دنبال پست و ریاست نیست، تجربه 30-40 سال داره. و الان مجلس هم قوانین پاندولی تصویب میکنه. امروز یه قانون تصویب میکنه، 3 ماه دیگه زردش تصویب میکنه. شما دیدید که طرح ما داشتیم 250 تا نماینده امضا کردن، موقع رأی‌گیری 5 نفر رأی دادن. بنابراین پس این ناکارآمدی تو مجلس، بعد ناکارآمدی تو نظارت هم میاد. مجلس نمیتونه نظارتش رو مستمر و خوب انجام بده. شما ببین معمولا مفاسد اقتصادی توسط رسانه‌ها کشف میشه.
بله.
دیدید که بیشتر انجام میشه. بله. و توسط مجلس خیلی کم کشف میشه. چرا؟ چون نماینده مجلسی که تازه اومده دو سومش عوض شده یک آدمی هست که تجربه ملی نداره.
یعنی رسانه‌ها نقش سودزنی رو بازی میکنن برای فساد.
تا حالا اینجوری بوده و خدمتتون عرض کنم که یه تجربه که خودم دارم که پس این یه کارآمدی راسته به ساختاره، یکیش مجلسه، یکیش خود دولت. ببین دولت اینقدر فربه است، 95% بودجه کشور صرف بودجه جاری میشه. وقتی دولت فربه‌ای که ناکارآمد، شما بارها مراجعه کنید به ادارات، فقط دنبال اینکه شما رو سر بدونن. کشور پاکستان 200 میلیون جمعیت داره، 800 تا کارمند داره، ما 80 میلیون جمعیت داریم، 5 میلیون کارمند داریم. دولت هم اقتصاد دستشه، اجازه نمیده بخش خصوصی فعالیت کنه. شما ببینید یک درجه داریم به نام درجه ناکارآمدی فضای کسب و کار.
آقای یوسف‌پور نکته خیلی خوبی اشاره کردید، بحث ناکارآمدی رو چه ابزاری هست که تو جامعه در واقع نشون بده یا کارآمد هست یا ناکارآمد.
بله ببین شما، حالا من داشتم خدمت کنم، ببین شما اقتصاد، ما دو بخش اقتصاد ما دست مردمه، یک مواد غذایی، دو مسائل ساختمانی، درسته؟ شما 20% صادرات غیر نفتی ما از این دو تا محصوله. شما کشورای خارج برید، حتی کشورای غربی، محصولات غذایی ایرانی با کیفیت اونجا هست. و مسائل ساختمانی شما ببین، 10000 بیش از 10000 ما کاشی سرامیک داریم، سال قبل 300 میلیون متر مربع صادر شده، چون دست مردمه. ولی شما خودروسازی دست دولته. بابا خودروسازی وقتی ما میتونیم رادار بسازیم 50000 پا هواپیما آمریکا رو شناسایی کنه و بزنه، بعد چطور نمیدونیم خود رو بسازیم؟ برای اینکه خود رو دست مردم میموش دلال مدیر عامل خود رو سازی ما تو ریاست جمهوری تعیین میشه. ولی مدیر عامل جنرال موتورز یا تویوتا کی تعیین میکنه؟ سهامدار تعیین میکنه کی کار ها من انجام میشه. بعد این درجه فضای کسب و کار، زمان آقای احمدی نژاد، زمان آقای خاتمی 108 بوده، زمان احمدی نژاد شده 117، زمان آقای روحانی شده 100. یعنی دولت های ما به سمت تنگتر کردن فضای سرمایه‌گذاری حرکت کردنه. خب مردم باید راضی باشن، واقعا طرف فعال اقتصادی میخواد بره کار انجام بده، باید دو سال بدوره. خب
آقای یوسف‌پور جسارته، به خاطر اینکه فرمایشات حضرت عالی هم خیلی مفیده، همین که در نوبت‌های بعدی این برنامه ما به مسائل اقتصادی به صورت دقیق خواهیم پرداخت، الان من می‌خوام یه سوال بپرسم که مرتبط با عنوان برنامه‌مونه و فرمایشات حضرت عالی و جناب رضایی. اونم اینه که از ایشون سوالی رو پرسیدم مبنی بر اینکه آیا دو قطبی‌ها الزاماً منفی هستند یا خیر، که ایشون مثال استقلال و پرسپولیس رو زدن. حالا سوالم از حضرت عالی اینه که فرض بر اینکه در بزنگاهی مثل انتخابات ریاست جمهوری که رادیکال ترین و تندترین و ملتهب ترین اتفاق سیاسی نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری هست، فرض این که اتفاق استقلال پرسپولیس یا دو قطبی استقلال پرسپولیس تا حدودی با رعایت چارچوب ها بیاد در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق بیفته و رقم بخوره، آیا این الزاما مسموم میکنه فضا رو؟ چون ببینید به هر حال دو قطبی یکی از خاصیت هاش اینه که، یعنی اگه دو قطبی رو ما به فضای فاز و نول و مثبت و منفی ببینیم، به صورت فیزیکی ببینیم، فرمایش آقای رضایی درسته. ولی اگر از این چارچوب نگاه بکنیم که دو قطبیه که باعث میشه دو گفتمان یا چند گفتمان وجوه تمایزشون روشن بشه و دو قطبیه که باعث میشه مخاطب و مردم بتونن راحت تر تصمیم بگیرن، از این زاویه نگاه بکنید، الزاما آیا دو قطبی منفی هست یا میتونه مثبت هم باشه؟
ببین ما به جایی که فضای دو قطبی رو بیاریم رو مسائل سیاسی، مثلا آقا رفتن خانم‌ها به ورزشگاه مثال میزنیم، این چند درصد مشکل ایران هست و چند درصد خانم‌ها تمایل دارن؟ آیا مشکل اصلی که همه کاندیدا تو میگن الان مشکل اشتغال و بیکاری؟ بنابراین اگه ما بیاریم فضای گفتمانمون رو بیاریم رو کارآمدی، رو کارآمدی چه اقتصادی باشه چه سیاسیش باشه، تو قضیه اگه بیایم رو کارآمدی فضا رو طراحی کنیم، دیگه اون بحث احساسات خیلی کم میشه تو قضیه. شما این وقتی رفتن خانما به ورزشگاه مطرح میشه، یا بعض حجاب مطرح میشه، فرض کن آیا حجاب مشکل اصلی عمده ایرانی هست یا مشکلی یه قشریه که خب بحثات عقده مختلفه داره، ممکنه اونم نخوان حجاب رعایت کنن. بنابراین ما به این فضای دو قطبی رو باید تغییر بدیم، میدون کار رو باید چه کار کنیم تغییر بدیم که بیاد مشکلات کلیدی کشور حل کنه. این طرف الان کاندید ریاست جمهوری
بده. پس شما با شکل، این شکل متداول و متعارف دو قطبی مشکل دارید، وگرنه اصلا دو قطبی در مسائل اقتصادی میشه مفیده.
حتما تو صنعتیش هم مفیده. تو اصلا شما اگر اختلاف پتانسیل نباشه به قولن تو برق یا اختلاف ارتفاع نباشه، حرکتی وجود نداره. تو جامعه هم همینجوره، حتما باید ما روی متو باید فضای کارا، میدون کارا باید عوض کنیم. که شما الان هم میبینید توی کشورهای دیگه که سابقه انتخابات دارن، فضای انتخاباتی میره رو مسائل اصلی کلیدی کارژنال یا سیاست خارجیشون از یا مسائل اقتصادیشون از انجام میشه، رو مسائل احساساتی معمولا کمتر میرن تو قضیه. حالا من یه بحث دیگه هم دارم که اگه خواهد که بین ما یه کارآمدی رو ساختار داریم که چند تا نکته دیگه هست، یکم رو افراد داریم.
ممنون. پس من جوابی که گرفتم اینه که دو قطبی اگر پوپولیستی باشه مضره، کارشناسی باشه مفیده.
بله
ممنون،
بسیار ممنون. جناب آقای رضایی، شما در واقع بحثی که در گفتگوی قبلی ارائه دادید سه دسته کردید الگوی رفتار، یکی گفتید حق مدار، تکلیف مدار و احساس مدار.
بله.
آیا ما میتونیم جامعه رو دقیقاً اینجوری به طور مجزا تقسیم کنیم؟ یعنی آیا کسایی نیستن که سه تاشو با هم داشته باشن، هم به خاطر تکلیفشون، هم حقشون، هم در واقع احساساتشون هم بگه در انتخابات شرکت کنیم، و شاید کسی هم داشته باشیم که دو تاشو داشته باشه؟ یعنی ما میتونیم خط کش بذاریم بگیم آقا جامعه بخشش تکلیف مدار، ممکنه این شاید در واقع اگر ما پژوهشی انجام بدیم متفاوت باشه؟
نه درسته. ببینید، به هر حال علوم انسانی اصلا فیزیک و ریاضی نیست ما بتوانیم خط کش براش بذاریم. حتما در واقع در ما اگر بخوایم یک تقسیم بندی کنیم، یه همپوشانی های همیشه در واقع تقسیم بندی های اجتماعی دارند. یعنی ما هیچ در واقع مرز متعینی بین اقشار و گروه های اجتماعی ما نداریم. وقتی ما از الگو در واقع حرف میزنیم و سخن میگیم، در واقع اون چه که مد نظرمون هست نمود بارز یا برجسته است که در رفتارشناسی گروهی از مردم قابل در واقع درک هست، قابل استخراج هست. و این ما سعی میکنیم که به هر حال از رفتارشناسی گروه ها نقاط مشترکی رو استخراج بکنیم، اینا رو پیوند بدیم و یک تقسیم بندی داشته باشیم. ولی در سطح به هر حال علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم انسانی ما نمیتونیم هیچ وقت از قطعیت حرف بزنیم. اون چه که من عرض کردم در واقع اون شباهت هایی است که ما از رفتارشناسی گروه های اجتماعی استخراج میکنیم و یک برچسب میزنیم. میگم آقا بخشی از جامعه ما رفتار انتخاباتیشون مبتنی بر تکلیف هست. این تکلیف هم میتونه تکلیف دینی و شرعی باشه و تکلیف میهنی باشه، تکلیف انقلابی باشه. یه بخشی هم نه، افرادی هستن که اساساً میگن آقا انتخابات حق شهروندی من هست و من از حق شهروندیم استفاده میکنم. و بخش دیگری هست کردم که اینها رو ما میتوانیم برحال برچسبی که حالا در برخی از مطالعات بهش میزنم میگن قشر خاکستری یا قشر خاموش جامعه ما هستش، که از کردم اینها
یا کدوم دسته جا میره.
اینا از کردم که وقتی وارد انتخابات میشن الگوی مشارکتشون وقتی اصلا برانگیخته میشن میان مشارکت کنن که فضا دو قطبی و هیجانی شده، و اگر فضا دو قطبی و هیجانی نباشه این گروه اساسا علاقه ای ندارن، انگیزه ای ندارن بیان تو انتخابات شرکت کنند. ببینید نکاتی که آقای جناب آقای یوسف‌پور فرمودن نکات بسیار بسیار درستی است. یعنی شون چند گام جلوتر در واقع رفتن و حسب تجربه‌ای که داشتن، من اونچه که من از می‌خواستم عرض کنم که این در واقع الگوها وجود داره. این الگوها مبتنی بر شرایط اجتماعی رفتارشون تضعیف یا تقویت میشه. یعنی اون کسی که بر اساس تکلیف بخواد رأی بده ممکنه یه جایی احساس بکنه که نه مثلا اصلا رفتارشون، حضورشون خیلی مؤثر نیست، یا انقدر ما پسران برای اینها تعریف کردیم از مسائل اجتماعی، اقتصادی و اینها که اینها احساس من الان دیگه اصلا حضور نداشته باشن، یا اونی که به هر حال میخواد در واقع بر مبنای احقاق حق و حقوق شهروندی رای بده بگه و من الان دیگه واقعا این حقم اصلا مؤثر نیست، یا موارد دیگه. عواملی که میتونه در واقع تشویق بکنه، تقویت بکنه پیشرانهای مشارکت را یا برعکس بازدارنده باشه و پسران باشه، اینها بر هر ستا در واقع الگو تأثیر میذارن. افکار عمومی هیچ وقت در واقع دوچاره در واقع فریز و تسلب نمیشه در هر جامعه. افکار عمومی ماهیتش پویاییه، ماهیتش در واقع تأثیر و تأثر از تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هستش. بنابراین تمام اون نکاتی که جناب آقای یوسف‌پور فرمودن میتونه در واقع بر رفتارشناسی هر سه الگو یا هر سه گروهی که من عرض کردم هم اثر بازدارنده داشته باشه و میتونه در واقع اثر پیشران و تشویق کننده و تقویت کننده داشته باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای رضایی. احسان، با توضیحاتی که کارشناسان محترم برنامه دادن، من فکر میکنم که رسانه‌ها شاید توی بخش سوم، یعنی در حوزه احساسی، بیشتر بتونن وارد بشن و در واقع مردم رو ترغیب کنن که بیان پای صندوق‌ها.